تشکر رضوان مراد، سلام و خسته نباشید. همچنان سلام به شمایی که صدای مراد رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل است. در صدر گزارش های مجله خبری از نشست فردای مسکو برایتان میگوییم که حکومت افغانستان در آن روی کدام مسائل تمرکز خواهد کرد. همچنان ایره برتان میگیم که حکومت افغانستان خطوط اساسی صلح کشور را امروز با برخی از سفرهای کشورهای خارجی و نماینده خاص سازمان ملل متحد شریک ساخته. یک خصوص خطوط اساسی صلح کشور چیست؟ در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از آن احمد جعفر احمدی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
انتظار می رود مسکو فردا میزبان یک نشست بین المللی در مورد افغانستان باشد. انفجار ماین در پکتیا جانهای یک نوروز و یک کودک 5 ماهه را گرفت. و رئیس جمهور امریکا می گوید همکاری کردن امریکا با روسیه دشوار است. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید تلاش میکند تا چگونگی انکشاف همکاری های امریکا و ناتو را در افغانستان بررسی کند. دونالد ترامپ دیروز گفت که مکمستر مشاور امنیت ملی کشورش را به این هدف به افغانستان میفرستد. من همچنان جنرال مکمستر را به افغانستان میفرستم تا دریابیم که چگونه میتوانیم در کنار همکاران افغان و متحدان ما در ناتو پیشرفت کنیم. انتظار می رود مسکو فردا میزبان یک نشست بین المللی در مورد افغانستان باشد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان، امروز در این باره گفت:
موش پدین است که تمرکز ما پر دیده چی؟
تمرکز ما در این نشست بر این است در بخش صلح با سطح کشورهای منطقه یک هماهنگی را به وجود آورده و در کنار آن ما در این نشست از تمام کشورهای شرکت کننده می خواهیم تا از پروسه حکومت افغانستان حمایت کنند.
بر اساس گزارش ها چندین کشور به شمول ایران، پاکستان، چین، هند و امریکا برای اشتراک در این نشست دعوت شدند، اما امریکا دعوتنامه مسکو را رد کرده است. در این حال حکومت افغانستان خطوط اساسی در مورد پروسه صلح را امروز با سفیران امریکا، جرمنی و کوریا در کابل و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان شریک ساخت. بر اساس خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان، مقام های حکومت افغانستان در این نشست در کابل خواهان حمایت دوامدار این کشورها از خطوط اساسی افغانستان در مورد روند صلح شدند. در انفجار یک ماین کنار جاده در ولایت پکتیا امروز 3 تن به شمول یک نوعروس و یک کودک 5 ماهه کشته شدند. محمد ایوب، عامر امنیت قماندانی امنیه پکتیا، امروز به رادیو آزادی گفت که در این رویداد حوالی ساعت 2 پس از چاش در نزدیکی ولسوالی احمد آبا رخ داد. رادیو آزادی. رئیس جمهور امریکا میگوید همکاری کردن امریکا با روسیه دشوار است. دونالد ترامپ افزوده که روابط دو کشور ممکن در پایین‌ترین سطحش قرار داشته باشد. ترامپ این سخنان را دیروز در قصر سفید پس از آن ابراز کرد که ریکس تیلرسون، وزیر خارجه امریکا، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسکو ملاقات کرد. رئیس جمهور ترامپ که در یک نشست مشترک خبری در واشنگتن با منشی عمومی ناتو صحبت می‌کرد، افزود:
I also want to acknowledge the great work being done.
من همچنان می‌خواهم تایید کنم که کار عالی توسط ریکس تیلرسون، وزیر خارجه ما، برای تقویت پیمان ناتو اجرا می‌شود. همچنان سفر او به مسکو برای تقویت منافع امنیتی ایالات متحده آمریکا و متحدانش، او وظیفه عالی انجام داد. من بخش‌های آن را تماشا کردم. او کاملاً وظیفه عالی انجام داد. در یک تحول دیگر، کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه با وزیر خارجه آمریکا در جریان مذاکراتشان در مسکو درباره چشم‌انداز ملاقات با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ بحث نکرده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، این سخن را امروز به خبرنگاران گفت. ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش در سال گذشته از پوتین ستایش کرد و خواهان همکاری نزدیکتر با روسیه شده بود. این موضع‌گیری ترامپ سبب شد که انتظارات در مسکو در مورد بهبودی رابطه دو کشور پس از آغاز کار او بلند برود، اما تنش‌ها همچنان موجود است. و سارنوالان جرمنی میگویند هیچ شواهد وجود ندارد که ثابت سازد مرد عراقی بازداشت شده پس از حمله روز سه‌شنبه بر سرویس یک تیم فوتبال در این حمله دست داشته است. سارنوالان امروز گفتند گمان می‌رود این مرد 26 ساله عضو گروه تندرو دولت اسلامی باشد، اما آنان در یک اعلامیه افزودند تا کنون در جریان تحقیقات هیچ شواهد به دست نیامده که دست داشتن این مظنون در حمله 11 اپریل را ثابت سازد. در نزدیکی سرویس حامل اعضای تیم فوتبال بروسیا دورتموند شام روز سه‌شنبه سه بمب منفجر شدند. پایان خبرها.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. حکومت افغانستان در نشست فردای مسکو روی کدام مسائل تمرکز خواهد کرد؟ در این مورد ریاست اجرایی می گوید
موش پا دین است که تمرکز اون پر دیده چی در سیمی پا کچه در افغانستان در سولی پا برخه که همجغی ایجاد کو.
رئیس جمهور امریکا مشاور امنیت ملی اش را جهت ارزیابی وضعیت افغانستان به یک کشور می فرستد.
I'm also sending General McMaster to Afghanistan to find out how we can make progress alongside.
حکومت افغانستان خطوط اساسی صلح کشور را با برخی از سفیران کشورهای خارجی و نماینده خاص سازمان ملل متحد شریک ساخت. یک خطوط اساسی صلح افغانستان چیست؟ شورای امنیت ملی پاسخ میداد.
تمام تدابیر، پالیسی ها و استراتژی ها را در بر می گیرد که در افغانستان می تواند که منجر به صلح سراسری شود.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی می شنوید که دیدار وزیر خارجه امریکا از مسکو نتوانست تنش ها در رابط میان مسکو و امریکا را دور کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم تا ما را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت افغانستان در نشست مسکو تلاش میکند تا هماهنگی میان کشورهای منطقه در خصوص روند صلح این کشور ایجاد شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در نشست خبری در کابل گفت نشست مسکو به روز جمعه برگزار می شود و رهبری هیئت افغانستان در این نشست را رئیس پالیسی و استراتژی وزارت خارجه با عهده دارد. در مینال مشران جرگه افغانستان میگوید روسیه با این گونه اقدامات ظاهرا در صدد تامین صلح در افغانستان بوده، اما در حقیقت اهداف مشخص خودش را دنبال میکند. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
در آستانه برگزاری نشست مسکو در خصوص موضوع صلح افغانستان، ریاست اجرایی میگوید حکومت افغانستان در این نشست از کشورهای شرکت کننده تقاضا میکند تا از پروسه صلح این کشور حمایت کنند. معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در نشست خبری گفت که رهبری هیئت افغان در این نشست را اشرف حیدری رئیس پالیسی و استراتژیک وزارت خارجه افغانستان به عهده دارد. جاوید فیصل گفت حکومت افغانستان در این نشست تلاش خواهد کرد تا هماهنگی به سطح کشورهای منطقه در خصوص صلح افغانستان به میان آید.
موش پدین است که تمرکز اون پر دیده چی؟
وای میگوید تمرکز ما در این نشست بر این است تا در بخش صلح با سطح کشورهای منطقه یک هماهنگی را به وجود آورده و در کنار آن ما در این نشست از تمام کشورهای شرکت کننده میخواهیم تا از پروسه حکومت افغانستان حمایت کنند. آقای فیصل همچنان گفت این گونه تلاش ها ما را کمک میکند تا به طرف صلح برویم، اما وای تاکید میکند که هر تلاش به خاطر صلح مطابق با طرح و برنامه های حکومت و مردم افغانستان باشد. انتظار می رود روسیه فردا 14 اپریل نشستی را با شرکت کشورهای منطقه و آسیای میانه با حضور داشت نماینده افغانستان در خصوص مسئله صلح این کشور در مسکو برگزار کند. اما آمریکا دوست استراتژیک افغانستان آنچه نداشتن معلومات در مورد این نشست خوانده از شرکت در آن خودداری کرده است. در این حال برخی اعضای شورای ملی افغانستان نسبت به نیت روسیه در خصوص تامین صلح و ثبات در این کشور ابراز شک و تردید کرده، میگویند روسیه بیشتر در پی تامین منافع خودش است. سید صفی الله هاشمی معاون کمیسیون امور بین المللی مشران جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که روسیه ظاهرا برای صلح افغانستان تلاش دارد، اما بیشتر علاقمند نقش داشتن خودش در قضای این کشور می باشد.
ظاهرا روسیه در تلاش ازی است که برای افغانستان ثابت کنه که من می خواهم به خاطر تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان گروه های مخالف از جمله طالبان را به طرف صلح و سلام دعوت بکنم. پس ولی در حقیقت در صدد ازی است تا بتانه که نقش خود در مسائل مربوط به افغانستان داشته باشه و دست کشورهای غربی را از دیده کوتاه‌تر بسازه و همچنان نگذاره که گروه های مثلا مثل داعش و تروریسم یا بسردات از اون نفوذ پیدا بکنه.
اسای هم داود کلکانی عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه با توجه به اقدامات اخیر از سوی روسیه میگوید این کشور در پی رقابت با آمریکا در افغانستان بوده و میخواهد با وارد شدن در صحنه منافع آمریکا را در این کشور ضربه بزند. این تلاش ها در حال انجام می شود که از چند به این طرف گزارش ها در خصوص همکاری روسیه و طالبان مسلح و دادن سلاح به آنها از سوی این کشور منتشر شده است، اما روسیه این اتهام ها را رد کرده است. در این حال کارشناسان افغان به موضوعات مختلف دیگر نیز اشاره کرده و یکی دیگر از اهداف روسیه را در افغانستان گسترش نفوذ سیاسی روسیه در این کشور عنوان میکنند. لطیف نظری یکی از این کارشناسان میگوید
در حال حاضر احساس میکنه که حوزه نفوذ خود را از دست داده و عملا این حوزه نفوذ در اختیار آمریکا قرار دارد. بنابراین نفوذ سیاسی روسیه در افغانستان از نظر روسها در واقع یک مسئله قطعی باید باشد. این در حال است که در حال حاضر روسها کمترین نفوذ در افغانستان دارد با توجه به سابقه اشغالی که روسیه نسبت به افغانستان داشت.
حمید عزیزی کارشناس دیگر امور بین المللی میگوید نقش روسیه در حال حاضر هم از لحاظ پیش گرفتن برنامه ها در عرصه سیاست و هم از لحاظ داشتن ارتباطات با طالبان بسیار مخرب و خطرناک به نظر میرسد. وی میگوید نبود یک سیاست خارجی مشخص حکومت افغانستان باعث شده است تا برخی کشورها با یک شک و بدبینی نسبت به افغانستان برخورد کرده و این مسئله زمینه برای چالش‌ها و ارتباطات مخفیانه تروریستی را در این کشور فراهم سازد.
مسکو فردا میزبان نشست در مورد افغانستان است. در این نشست به شمول روسیه، نماینده افغانستان، چین، ایران، پاکستان و هندوستان اشتراک خواهند کرد. روسیه از امریکا نیز خواسته تا در نشست مسکو اشتراک کند، هرچند ایالات متحده امریکا اشتراک در نشست روز جمعه مسکو را رد کرده، اما مقام‌های روسی به تکرار ابراز امیدواری می‌کنند که امریکا هم در این نشست نماینده‌ای داشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان خطوط اساسی صلح این کشور را با برخی از سفیران کشورهای خارجی و نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل شریک ساخت. در مورد جزئیات خطوط اساسی صلح افغانستان امروز در یک نشست بر ریاست مشاور امنیت ملی بحث شد. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید در این اجلاس بر علاوه برخی از مقام‌های ارشد افغان، سفیران آمریکا، جرمنی و بریتانیا و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان اشتراک کردند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
یک هیئت بلندپایه حکومت افغانستان و شماری از سفرای خارجی و نماینده خاص سازمان ملل متحد در این کشور به روز پنجشنبه در یک نشست روی روند صلح افغانستان بحث کردند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در این اجلاس خطوط اساسی صلح این کشور با سفیران آمریکا، بریتانیا، جرمنی، کوریا و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان شریک ساخته شد. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی به رادیو آزادی در مورد خطوط اساسی صلح افغانستان چنین گفت:
خطوط اساسی صلح در افغانستان تمام تدابیر، پالیسی ها و استراتژی ها را در بر می گیرد که در افغانستان میتونه که منجر به صلح سراسری شود، که البته بدون شک در همکاری بین الحکومتی، اجماع ملی، همکاری منطقه‌ای و حمایت بین ملی شامل همین خطوط می باشد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که خطوط اساسی صلح این کشور اخیراً از سوی رئیس جمهور اشرف غنی طرح شده است. این نشست بر ریاست محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان برگزار شده بود و در آن محمد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و اکرم اخبالواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح نیز اشتراک کرده بودند. آقای غرزنگ گفت سفیران خارجی و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان که در این اجلاس حضور داشتند، حمایت جامعه بین المللی را از خطوط اساسی صلح افغانستان ابراز کردند. تطبیق خطوط اساسی صلح افغانستان در راستای برقراری صلح و ثبات در این کشور چقدر می تواند مؤثر باشد؟ عزیز رفیع، یک فعال مدنی، این گونه پاسخ و نظر می دهد:
در صورتی که این برنامه حمایت شونده یا حمایت شده از جانب مردم افغانستان باشد، بدون شک که با پیروزی میرسد. متاسفانه برنامه ها در افغانستان بدون مشوره و بدون نظرداشت مردم تصویب میشه. اگر قرار باشه که یک اجماع ملی در قبال مسائل صلح و مذاکرات صلح در افغانستان صورت بگیره و مردم افغانستان دقیقا در اون دخیل باشد و نظریات مردم شامل باشه، در اون صورت میشه.
حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که با تلاش‌های تازه روند صلح این کشور تقویت شود و جنگ و خشونت‌ها کاهش یابند. خطوط اساسی صلح افغانستان در حال با برخی از سفیران خارجی و نماینده خاص سازمان ملل متحد در این کشور در میان گذاشته میشود که انتظار میرود یک نشست در مورد صلح افغانستان به روز جمعه در مسکو برگزار شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شورای علمای افغانستان اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان را محکوم کرد و به علمای پاکستان پیشنهاد کرد تا به مناقشه دینی و علمی در رابطه به وضعیت جاری حاضر شوند. سخنگوی این شورا امروز در یک نشست خبری سخنان اخیر مولانا فضل الرحمن را خصمانه دانسته گفت اظهارات وی از فرمایشات استخبارات پاکستان است. ای در حال است که چند روز پیش مولانا فضل الرحمن گفت تا زمانی که خارجی ها در افغانستان حضور دارند، تامین صلح در آن کشور ناممکن است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
شورای علمای افغانستان میگوید اگر رهبر جمعیت علمای پاکستان واقعا در رابطه با وضعیت کنونی افغانستان کدام فیصله شرعی میخواهد، باید علمای دینی آن کشور برای یک مناقشه دینی و علمی آماده شوند. محمد قاسم حلیمی سخنگوی این شورا روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت سخنان مولانا فضل الرحمن مغرضانه و فتنه انگیز است.
فضل الرحمن در افغانستان در روان حالت
اگر فضل الرحمن در رابطه با وضعیت فعلی افغانستان واقعا کدام فیصله شرعی میخواهد، باید علمای پاکستان به شمول علمای مشهور جهان با علمای افغانستان در یک مناقشه دینی اشتراک نمایند،
مذهبی مناقشه که گدون وکری.
آقای حلیمی مولانا فضل الرحمن را عالم دینی نه بلکه یکی از اعضای استخبارات پاکستان خوانده و گفت که اظهارات چنین رهبر هیچ نوع ارزش دینی و علمی ندارد. چند روز قبل مولانا فضل الرحمن در مراسم 100 سالروز جمعیت علمای پاکستان گفته است تا زمانی که خارجی ها در افغانستان حضور دارند، تامین صلح در این کشور ناممکن است. وی همچنان گفته است حاکمیت طالبان در افغانستان حاکمیت بخوش مردم این کشور است. بانک قبل از این علاوه بر مولانا فضل الرحمن برخی از علمای مشهور پاکستان نیز در رابطه با افغانستان اظهارات داشته و با عکس‌العمل حکومت و علمای دینی این کشور نیز مواجه شده است. اما این بار نخست است که شورای علمای افغانستان علمای پاکستان را به مناقشه دینی دعوت می نماید. از سوی هم برخی اعضای کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان از اقدام شورای علمای افغانستان استقبال کردند. می گویند علمای پاکستانی هیچ زمانه به چنین مناقشه حاضر نخواهند شد. عبدالخالق بالاکرزه یک تن از اعضای این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این یک اقدام بجا و مثبت است که علمای افغانستان برداشتند و به علمای پاکستانی چلنج دادند که آنان با علمای افغانستان در یک مناظره علمی روبرو صحبت نمایند. من از چنین یک کار استقبال می نمایم.
برخی از علمای دینی افغانستان نیز از حکومت این کشور می خواهند تا در رابطه به همچو اظهارات پیهم مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان با کنفرانس آینده بین المللی اسلامی به طور رسمی شکایت کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:50 شام به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور امریکا میگوید مکمستر مشاور امنیت ملیش را جهت ارزیابی وضعیت افغانستان به یک کشور میفرستد. دونالد ترامپ این را روز گذشته در یک نشست مشترک خبری با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در قصر سفید گفت. ستار فروخ گزارش دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید که او و یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در مورد این که ناتو بیشتر از این در مبارزه با تروریسم چی انجام داده میتواند بحث‌های سازنده داشتند. ترامپ و استولتنبرگ دیروز پس از ملاقات در قصر سفید در یک نشست مشترک خبری ظاهر شدند. رئیس جمهور ترامپ در بخشی از صحبت‌هایش گفت که مشاور امنیتی ملی خود را به افغانستان می‌فرستد.
من همچنان جنرال مکماستر را به افغانستان می‌فرستم تا دریابد که ما در کنار شرکای افغان خود و متحدین ما در ناتو چگونه می‌توانیم پیشرفت کنیم.
انتظار می رود که پس از مسافرت مکماستر به افغانستان پالیسی اداره جدید امریکا در قبال افغانستان روشن شود. مشاور امنیتی ملی امریکا دو هفته پیش از طریق یک ویدیو کنفرانس با همتای افغانش صحبت کرد. دفتر شورای امنیتی ملی افغانستان در یک اعلامیه گفت مکماستر و محمد حنیف اتمر در این ویدیو کنفرانس که یک ساعت طول کشید روی وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه، مبارزه با تروریسم و تامین صلح بحث کردند. در اعلامیه گفته شده بود که مشاورین امنیتی ملی امریکا و افغانستان در مورد روابط دوجانبه سیاسی و امنیتی و گسترش همکاری ها نیز صحبت کردند. منشی عمومی ناتو در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور ترامپ روی مبارزه علیه تروریسم تاکید کرد و گفت ماموریت ناتو در افغانستان سهمگیری عمده در مبارزه با تروریسم است.
بعد از حملات 11 سپتامبر بالای امریکا، متحدین ناتو تیاره های اکتشافی واکس را فرستادند تا در زمینه اجرای گزمه در فضای امریکا کمک کنند و ما بزرگترین ماموریت نظامی ناتو را در افغانستان را اندازی کردیم. صدها هزار سرباز اروپایی و کانادایی در کنار نیروهای امریکایی در آنجا خدمت کردند. ماموریت ما در افغانستان سمگیری عمده در مبارزه با تروریسم.
ناتو در پایان سال 2014 میلادی ماموریت نظامیش را در افغانستان خاتمه داد و ماموریت غیر محاربوی را تحت نام حمایت قاطع آغاز کرد. ناتو در چارچوب این ماموریت به نیروهای افغان آموزش و مشوره می دهد. با پایان ماموریت جنگی ناتو، بخش اعظم نیروهای امریکایی و ناتو افغانستان را ترک کردند. رئیس جمهور امریکا قبلا ناتو را یک پیمان فرسوده خوانده بود، اما دیروز گفت که ناتو دیگر فرسوده نیست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
سفر وزیر خارجه امریکا به مسکو و ملاقاتهایش با رهبران روسیه نتوانست تشنج و پیچیدگی را که در روابط امریکا و روسیه وجود دارد رفع کند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی نظریات کارشناسان و روزنامه های مختلف جهان را جمع‌بندی کرده که جزئیات آن را سید سمیع باز می‌شنوید.
سفر وزیر خارجه امریکا به مسکو قرار معلوم نتوانست رابط بین دو قدرت بزرگ جهانی را هموار بسازد و علائم واضح در رابطه با ایجاد درز بیشتر بین مسکو و واشنگتن مشاهده می شود و مسیر آینده سیاست خارجی امریکا هم سردرگم است. بعد از بلندسویه‌ترین ملاقات مستقیم بین امریکا و روسیه، بعد از به قدرت رسیدن رئیس جمهور ترامپ، هر دو طرف محتاطانه میگویند که برای بهبود رابط سعی خواهند کرد و تصدیق میکنند که این رابط به درجه پایین ترین آن قرار دارد. روزنامه نیویورک تایمز تحت عنوان تلرسن و پوتین به جز از عدم توافق چیزی دیگری را برملا نساختند نوشته است، دو طرف حتی نتوانستند در مورد حقایق موجود در رابطه با حمله احتمالی اسلحه کیمیاوی در هفته گذشته در سوریه نظر مشترک پیدا کنند. تلرسن اظهار داشت رژیم بشار الاسد در چند سال گذشته در سوریه 6 بار از اسلحه کیمیاوی کار گرفته است. اما همتای روسی و سرگی لاوروف اظهار داشت حمله راکتی آمریکا بر سوریه غیر قانونی بود و از تکرار چنین حملات باید خودداری شود. حتی خود رئیس جمهور ترامپ هم در مورد آینده رابط بین روسیه و آمریکا چندان امیدوار به نظر نمی رسد. الکساندر بانوف از مؤسسه تحقیقاتی کارنگی به روزنامه گاردین گفته است، دو طرف هر یک چنین نشان می دادند که مدیون یک دیگر می باشند، ولی حالا چنین عمل می کنند که هیچ یک از آنها هیچ دین ندارد. بسیار تحلیلگران به این باورند که حمله راکتی آمریکا بر سوریه یک برگشت ناگهانی در سیاست خارجی آمریکا به شمار می رود. مارک گالیوتی از انستیتوت رابط بین المللی در پراگ می گوید این تغییر سیاست مسکو را گمراه ساخته است، زیرا روسیه تا حال چنین فکر می کرد که درباره مسیر سیاست خارجی امریکا معلومات کافی دارد. کارشناس در امور سیاسی در انستیتوت بروکینگز مایکل اوهانلن در روزنامه لس آنجلس تایمز نوشته است، به چشم پوتین امریکا یک قدرت بزرگ خارج از کنترل می باشد که باید با آن مقابله شود. نظریات او پوشیده می باشد ولی حداقل صادقانه است. معاون برنامه ایرو ایشیا در مرکز تحقیقاتی استراتژیک بین المللی در واشنگتن جفری منکوف اظهار می دارد، غیر قابل پیش بینی بودن سیاست خارجی در اداره رئیس جمهور ترامپ درجه اعتماد بین این دو کشور را که بی آن هم رو به وخامت نهاده بود و خیمتر ساخته و می تواند مشکل ایجاد کند. اما با گفته منکوف، هرچند این اختلافات و مشکلات شاید سبب برخوردهای داغ بین روسیه و امریکا نشود، ولی افکار مردم را در مورد مناسبات این دو کشور برای مدت طولانی مشغول نگه می‌دارد.
متخصصان سلاح کیمیاوی برای انجام تحقیقات در مورد اتهام عملی گاز سارین در سوریه وارد ترکیه شدند. در نتیجه عملی سلاح کیمیاوی که هفته پیش در سوریه رخ داد 87 نفر کشته شدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
این ماموریت حقیقت‌یاب از سوی سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیاوی مستقر در شهر هاگ آلند فرستاده شده است تا نمونه‌های بایومتریک را جمع‌آوری کرده و مصاحبه‌های را با نجات یافته‌های این حمله انجام دهد. حمله با گاز زهری در 4 ماه اپریل که در نتیجه آن شماری از کودکان از بین رفتند، منجر به این شد که ایالات متحده آمریکا بر یک پایگاه هوایی سوریه راکت پرتاب کند. این حمله همچنان اختلاف بین روسیه و آمریکا را بیشتر ساخت. ماموریت سازمان بین المللی منع گسترش سلاح کیمیاوی تحقیق می کند که آیا در این حمله سلاح کیمیاوی استفاده شده و یا نه. اما این تیم وظیفه ندارد تا مقصر را مشخص سازد. توقع می رود که تیم سازمان منع گسترش سلاح کیمیاوی در ظرف 3 تا 4 هفته گزارش خود را ارائه نماید. یافته های گزارش در نشست یک تیم مشترک تحقیقاتی سازمان منع گسترش سلاح کیمیاوی و سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می گیرد. این تیم مشترک وظیفه دارد تا اشخاص و نهادهای را که مسئول استفاده از سلاح کیمیاویند شناسایی کند. همزمان با این ریکس تلرسن وزیر امور خارجه امریکا که روز چهارشنبه با امتای روسی خود در یک نشست مشترک در مسکو صحبت می کرد گفت امکان دارد رئیس جمهور بشار اسد به جنایت جنگی متهم شود. او در مورد جمع‌آوری معلومات درباره حمله سلاح کیمیایی در شهر ادلیب سوریه گفت: مسئله این است که با گذشت زمان و ادامه جمع‌آوری معلومات ممکن است افراد به شمول رئیس جمهور بشار اسد متهم شناخته شوند. محققان به این نتیجه رسیدند که در جنگ سوریه از گازهای سارین، کلورین و سلفر مستارد استفاده شده است. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی حکومت سوریه از گاز کلورین و گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش از گاز سلفر مستارد استفاده کرده است. حمله هفته گذشته بر شهرک خانشیخون، منطقه تحت کنترل شورشیان مخالف حکومت سوریه در ولایت ادلیب در نزدیکی سرحد با ترکیه، پس از حمله با گاز سارین در 21 ماه اگست سال 2013 میلادی در حومه پایتخت دمشق مهلک‌ترین حمله به شمار می رود. در نتیجه این حمله صدها نفر کشته شدند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاه است و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره برمیگردیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.